أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 38 از مسئله اعتکاف فرمودن ازا طلقت المرأة فی المسجد حین اعتکافها به طلاق رجعی وجب علیها الخروج للاعتکاف و بطل اعتکافها. و اما اذا کان الاعتکاف علیها واجبا معینا که یوم الثالث مثلا فلا یبعد التخییر بین اقامته او خروجه فورا لتزاحم الواجبین. مسئله ولو این که از نظر عملی شاذ است، نادر است، اما از نظر علمی مسئله حرف داره. زنشو در مسجد طلاق رجعی داده و اون خانم هم که معتکف شده اعتکافش اعتکاف استحبابی بوده، می فرماین که این اعتکاف باطله، باید برگرده خانه شوهر برای عده نگاه داشتن در خانه شوهر و احکامی که اون طلاق رجعی داره. و اما اگه روز سوم بوده است، این تزاحم واجبین اعتکافش واجبه، خروجش هم واجبه، می فرماین تخییر، میتونه روز سوم بمونه، اعتکافش تمام شه، روز چهارم بره خانه شوهر برای اعتداد. میتواندم این روز سوم را رها بکنه، اعتکاف را باطل کنه و بره دنبال اون طلاق و احکامش. مسئله اول این که ایشون می‌فرماید که اگر اعتکاف اعتکاف استحبابی باشد بطل اعتکافها. چرا؟ برای این که تزاحم بین مستحب و واجبه، اون مستحبه که منهی و نهی نیست، تزاحم شده بین مستحب و واجب. مثلا روز دوم تزاحم بین مستحب و واجب، روز سوم تزاحم واجبین. مرحوم سید در روز سومش که تزاحم واجبین میفرماید که اگر مون اعتکافش درسته، اما در اون روز دوم اگر طلاق داده شده، چون تزاحم بین مستحب و واجبه، اون اعتکافش باطله و باید بره. و خب ممکنه یک کسی بگه همین جور که تزاحم بین واجبین تخییره، اینجا هم تزاحم بین مستحب و واجب، باید واجب رو انتخاب بکنه، برای اینکه واجب از اون مستحبه. اما این که اگه موند اعتکافش باطله و چی نداره، خب تزاحم بین مستحب و واجب بعض اوقات اتفاق میفته و به قول عوام میگن که واجب رو ترک کرده، مستحب به جا آورده. مثلا داره میره مشهد، من یادم نمیره میرفتیم مشهد اون وقتا با ماشین، 40 نفر به بالا تو این ماشین بودیم، فقط 3 نفر نماز خون، من و پدر و مادرم، اون ما بقی همه نماز نمیخوندن. خب این داشتن میرفتن مشهد نماز نمیخوندن. در میان عوام مردم زیاده که خمس نمیده اما به فقرا رسیدگی بیشتر از خمس میکنه. زکات مالشو نمیده اما سر خرمن بیش از اینها به فقرا به ضعفا میده. اینا همه تزاحم بین واجب و مستحبه و همینطور که مرحوم سید در تزاحم بین واجبین میگن تخییر و هیچ کدوم باطل نیم، در تزاحم بین واجب و مستحب هم باید بگن تزاحم بین واجب و مستحب، واجب و باید بگیره، مستحب با رها کنه. خوبه. اما بطل اعتکافها ظاهرن بچی نداره. مسئلهش اگر بخوایم مسئله رو علمی بکنیم، همون مسئله در اصول که امر به شیء مقتضی نهی از ضده یا نه. اگر شما بگیدم که ما نمیگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده عامه، اما امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص دیگه معمولا گفته نشده، قول شاذ. لذا مرحوم سید در اصول امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص را نگفتند، در اینجا هم در زیل مسئله اعتراف کردند که اگر هر دو واجب باشد تضاحم واجب اینه، و اما بطل اعتکافها در صورتی که یکی مستحب باشد یکی واجب، مثلا یک کسی بگه که مبعد مقرب نمیتونه باشه، خب این در باب اجتماع امر و نهی اگر یادتون باشه سابقا صحبت کردیم، گفتیم بلا در اصول هست که مبعد مقرب نمیتونه باشه و اجتماع امر و نهی جایز نیست و نماز در دار قصفی نماز باطل است، اما اون اجتماع امر و نهی اون است که شیء واحد معنون به عنوانین من جهت واجب باشد من جهت حرام باشد، و اینجا اینجور نیست، اینجا تضاحمه نه اجتماع امر و نه. و اینی که مبعد مقرب نمیتونه باشد اونم در باب اجتماع امر و نه میتونیم بله بگیم، مثلا گفتم ایاتو باشه تو فقه یه شهرتی هست و اون این است که در باب اجتماع امر و نه در حالی که در اصول اینا مجوزی شدن اما در فقه مجوزی نشدن، شایدم برای این است که احکام الله احترامش باقی بمونه، سابقا صحبت کردیم دیگه. لذا این جمله مرحوم سید رو نمیتونیم درستش بکنیم، حالا بازم روش فکر بکنید ببینید که آیا این جمله رو میشه درست کرد یا نه. ازا طلقت المرأة فی المسجد حین اعتکافها به طلاق رجعی وجب علیه الخروج للاعتداد. تا اینجا خوبه، اما این جمله و بطل اعتکافها وجب الخروج خوبه، برای اینکه تضاحم بین مستحب و واجبه، مستحب و باید رها کنه واجب و بگیره تکلیفه، اما بدل اعتکافها تضاحمه، تضاحم نمیگه باطله. و اما اذا کان الاعتکاف علیها واجبا معینا که یوم الثالث مثلا فلا یبعد التخییر بین اقامتها او خروجها لتزاحم الواجبین، اقرار میکنن این ربطی به اون نداره، اونم ربطی به اون نداره، ذیل مسئله رو تزاحم واجبین میگیرن، صدر مسئله رو تضاحم بین مستحب و واجب نمیگیرن. حالا دیگه این ما گفتیم تفاوت نداره، اونجا که تضاحم واجبین گناه نداره، اونجا که تضاحم بین مستحب و واجبه در میان عموم مردم زیاده، گناه میکنه، اما اون کار خیرش هم به جاست دیگه. حالا یک کسی خمس نده، اما چندین برابر خمس از راه خیرات، از راه قانون مواسات به فقرا بده، به سادات بده. خب کسی نمیتونه بگه که باطله، اون خیراتش به حال خود باقی، ثواب داره. اون خمس ندادنم به ذمه‌شه، باید خمسش بده. شده تزاحم بین مستحب و واجب، و این تزاحم نه او ضرر به او میزنه نه او ضرر به او میزنه. یه مسئله تزاحم دیگه، جمع بین دو تا نمیتونه بکنه. یعنی ما نحنوی جمع بین دو نمیتونه بکنه، یا باید بمونه اعتکاف تمام بشه، یا باید بره بیرون اعتکاف بلش کنه. خب این مسئله اول. مسئله دوم که این هم مسئله مشکلی است، خیلی هم به درد میخوره، و اون این است که طلاق منقسم میشه به سه قسم که در حقیقت برمیگرده به دو قسم، یکی طلاق رجعی، یکی طلاق خلع، یکی هم طلاق مبارات. طلاق رجعی اونست که زنه نمیخواد طلاق بگیره، اما مرده طلاق میده. طلاق خول عکسه، و اون اینه که مرده نمیخواد طلاق بده، زنه به اذن حاکم شرع با یه جوری میاد جلو که اذن حاکم شرع بگیره طلاق میگیره. طلاق مبارات همون طلاق خلع، الا این که فرقش اینه طلاق خلع ناآرامی، ناراحتی از طرف مرد، طلاق مبارات ناراحتی از طرف هر دوه، نه زن شوهرش دوست داره نه شوهر زنش دوست داره. مجبورم نیست یه کسی میگو به زنم میگم که خانم نه تو مرا دوست داری نه من تو را، اما مجبوریم با هم بسازیم. این الان برسه به اونجا مجبورم نیست که با هم بسازن، میگن طلاق مبارات، ولی احکام و برگشت و اینا طلاق مبارات به همون طلاق خلعه. خب حالا در طلاق خلع مسلمه در وقتی که زنه مهریه رو میده، یا بالاتر از مهریه، کمتر از مهریه، یا توافقی مهریه رو میده، مرده هم با رضایت اما با گرفتن مهریه طلاق میده. به این میگن طلاق خول. به مجردی که گفت هیه طالق، با هم میشن نامحرم، اما باید عده نگاه بداره اگر در سن من تحیزه. لذا بعد از سه ماه میتوانه بره شوهر بکنه، اگر هم طلاق موقته بعد 45 روز که اون دیگه طلاق خلع یا امثال اینم نی، اما عدهش 45 روز میتوانه بره شوهر کنه. خب این طلاق خلع و طلاق مبارا. اما طلاق رجعی مشهور در میان اصحاب، من جمله مرحوم سید در کتاب طلاق اگر یادتون باشه سابقا خیلی مفصل صحبت کردیم، مشهور در میان فقها، میگن طلاق رجعی این طلاق معلقه، طلاق نیست، انشاء طلاق میکنه، اما این طلاق متوقف بر اینه که عده تمام بشه و همین انشاء طلاق اقتضا برای این که از هم جدا بشن. و اما این ها با هم زن و شوهرند، لذا باید مرد همون نفقه‌ای که میده نفقه رو بده، بالاتر از نفقه باید تو خونش باشه، باید در دسترسش باشه. به قرآن میفرماید به زنه هم دستور داده شده که آرایش کن، خودت بنما به این، لعل الله یحدث بعد از ذلك امرا. لذا اون نگاه کردن، اون خودشو نمایوندن، تو خونه موندن، همه اینا میگن یه نحوه تعبده. این زنشه فقط هیئت طالق زمینه هست برای این که عده تمام بشه. وقتی عده تمام شد علت تامه اون طلاق و این اعتداد، این عده مشهور در میان اصحابه. و گفتنش هم انصافا مشکله، یعنی بگن این زنشه، بله احکامش هم گفتن حتی مثلا اگر مرده تمایل پیدا کرد به این زن، اما یه کاری هم انجام داد، مثلا دست بهش مالید، نمیدونم حرفای شهوت انگیز باش زد، بگن طلاق باطل میشه دیگه. چه رسد این که اگر مقاربت اومد جلو، این مقاربت هم حلاله، هم به مجردی که اراده مقاربت میکنه طلاق باطل میشه. در مقابل این قول یه قول دیگر هست که بعضی از محشین بر عربه هم دارند، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم تو این کتاب مستند مفصل دارند، و اون این است که نه، صیغه هیئت طالق اینا رو از هم جدا میکنیم. اما اینی که باید ای رو تو خونه نگاه بداره یه تعبده، باید نفقه بده یه تعبده، میتونه بهش نگاه بکنه یه تعبده، میتونه خودش آرایش بکنه در مقابل نامحرم، نامحرمه دیگه، طلاقش داده نامحرمه، اما میتوانه زینت کنه، علاوه بر زینت خودشو بنمایونه، ناز و غمزه کنه، اینا همه مستحب هم هست اما تعبده. و این تعبدا هست تا وقتی که عده تمام بشه، وقتی عده تمام شد دیگه تعبد هم از بین میره و طلاق میشه تمام. قول دوم هم قول مشهوری است و اما اینم گفتنش انصافا مشکله که بگیم که آرایش کن برا نامحرم تعبده، نمیدونم حرفای شهبت انگیز بزن با نامحرم تعبده، بگیم که در خانه باید تو همون خونه نگاهش بداریم، حتی حیات خلوت هم اگر باشه تو خلوت نه، تو حیات، تو همون جایی که زندگی میکرده با هم بودن، حالا باید با هم باشن، حتی گفتن که سر سفره هم دو تا هوا باید پهلو هم بشینن. تعب بوده مشکله، قول اول مشکله، قول دوم مشکله، اما قول اول را ملتزم بشیم آسان‌تر از اینه که قول دوم را ملتزم بشیم. اما هر دو قول داره، هم قول اول هم قول دوم. یه قول سوم هم ما داریم، اگر از اجماع نترسیم میگیم و اون این است که طلاق رجعی به مجردی که طلاق داد این میشه جدا، الا این که این زن حق داره. از اون وقت حالا که صحبت میکردیم گفتیم شوهر حق داره، زن حق نداره بره خونه باباش. ما میگیم که نه، این حق مال زنیست، اگه میخواد بره تو خونه شوهر طور نیم. اما اینی که حتما واجب باشه که شوهر ببردش، نه، طلاق رجعی میگیره، چشم دیدش هم دیگه نداره، نه چشم دید حبو رو داره، نه چشم دید شوهر رو داره، زندگی براش زندگی کمرشکن شده، دنبال طلاقه، طلاقه که میگیره میره خونه باباش، صبر میکنه تا عده تمام بشه، وقتی عده تمام شد میره شوهر میکنه. یه حق مال این زنیست نه مال شوهره. کسی نگفته، نیدم کسی بگه، اما راستی اگر بگیم عرفن خیلی حرف خوبیه که ما بگیم که در طلاق رجعی زن حق داره نفقه بگیره، زن حق داره مسکن بگیره تو خونه شوهر، زن حق داره تو همون خانه ای که بوده باشه، زن حق داره که سر سفره اینها بشینه دو و مثلا حرف شهوت انگیزم بزنه دو. اینا همه حق زنه نه حق من. آقایون همه میگن اینا حق مرده نه حق زن، زنه هیچ کاره. ما میگیم که زنه همه کاره، مرده هیچ کاره. اگر این حرف من رو کسی بپسنده، هم عرفیت داره، هم با مسئله فعلیمون دیگه درست در میاد. میخواستم تمامش بکنم نشد، اجازه بدید که یه اشاره ای فردا در مسئله داشته باشیم انشاءالله.